به سمت داستان‌هایی که اصلا لزومی نداره داستانی باشه، یعنی روایت‌های مستند خودشون یه ژانر خیلی شناخته شده ان توی ادبیات، در واقع ادبیات جهان، اصلا لزومی نداره همه ادبیات در واقع داستانی باشه. و این در واقع نان فیکشن ها میتونن در واقع خیلی منابع خوبی باشن برای اقتباس، به شرط اینکه شما نگاه اون نویسنده این نان فیکشن رو قبول داشته باشین و بخواید با اون نگاه به اون ماجرا نگاه بکنین، وگرنه در واقع میشه به تعداد در واقع آدم‌هایی که با اون ماجرا مواجه میشن و میرن در موردش تحقیق میکنن نگاه داشت به زندگی.
بله، چون این واقعیت زندگی زندگی نامه نوشتم بین داریم من اشاره کردم، چون خب حالا توی سالهای اخیر خیلی زیاد کاربرد داشته و به هر حال شکل رسانه‌ام تا یه حدی
بله
این نیاز رو ایجاد میکنه که زندگی نامه برخورد کنن. این چیزی که ما داریم میگن خب تو داری یه موقعیت به عنوان نویسنده یه موقعیتی رو تشریح میکنی، این عین واقعیت نیست، اینجوری زندگی نکرده. خب طبعا اولی چیزی که من خودم به عنوان یه نویسنده برام مطرحه، میگم که اولا من ضرورت و احتمال دارم، یعنی یه چیزی باید ضرورت وقوع داشته باشه تا من بتونم انجامش بدم. چرا؟ چون من در مورد یه شخص، هرگز هیچ بشری نمیتونه تمام زندگی کسی رو عیناً تبدیل بکنه به یه اثر حالا نوشتاری، حتی زندگی نامه.
بله دقیقاً.
چه برسه به اینکه بخوای شما کار هنری انجام بدی. کسی میاد در مورد گاندی فیلم میسازه، عیناً که گاندی نیست، برداشت ایشون از اونه.
بله.
ولی چنان برداشتیه که اگر من کتابای دیگه هم در مورد گاندی خونده باشم شک نمی‌کنم که امکانش وجود داشته که همچین حرکتی انجام بده.
این نکته که گفتین اتفاقا انتخاب درسته، بستگی داره، یعنی وقتی نویسنده میخواد خیلی قضاوت نکنه در مورد اون شخصیت میره سراغ شخصیت‌های در واقع کناری، میخواد در واقع از یه زاویه‌ای چیز نشون بده. یادمون نره که مهمترین رمان و در واقع نوشته در مورد ناپلئون، آدمی که توی تاریخ این همه تاثیرگذار بوده، یه رمانی به اسم دزیره در مورد یک زنیه که اصلا خیلی هم نزدیک به ناپلئون نبوده، حتی در طول زمان زیادی هم حتی همسر ناپلئون هم نبوده، یعنی اصلا دور از ناپلئون بوده و از دور داشته نگاه می‌کرده داستان‌ها رو. یه مثالی که میشه خیلی زد و من همیشه بهش فکر می‌کنم، ماجرای در واقع میرزا کوچک خانه جنگلی و ماجرای اقتباسایی که توی دهه 60 اتفاق افتاد. توی دهه 60 آقای افخمی در واقع اول استاد تقوایی فیلمنامه رو نوشته بودن و بعد آقای تقوایی بر اساس کتاب ابراهیم فخری در واقع بر اساس اون کتاب
که اون خودش هم
سریال کوچک جنگلی رو نوشتن، ولی همون زمانم زنده یاد قوی دل امیر قویدل یه فیلم دیگه ای ساختن به اسم سردار جنگل.
بله.
دو تا فیلم در واقع سینمایی بود که یه سریال چی هم از توش در اومد، اون موقع تلویزیون نشون داد، ولی اون دو فیلم سینمایی بر اساس کتاب احمد احرار بود، یعنی در واقع فاصله این دو تا منبع، یعنی احمد احرار و ابراهیم فخرایی در مورد میرزا کوچک خان، شد دو نگاه متفاوت به میرزا کوچک خان که تو اون مثلا یه آدمایی رو ما به عنوان خائن میدیدیم، توی این یکی سریال اصلا این آدمای خوبی بودن. میدونید مثلا توی اون سریال خالو قربان مثلا آره، یه شخصیت آره، منفی بود، تو اینجا مثلا خالو قربان آره، مثلا شخصیتی بود که اصلا این وجه منفیش مشخص نمیشد. یعنی این نگاهو کاملا ما داریم و من الان یعنی نکته اصلی اینجاست، در واقع این نوع نگاه یه چیزی هم داره به قول معروف، با اینکه من خودم سریال کوچک جنگلی سریالایی که یه نوستالژی از زمان بچگی دارم نسبت بهش، به نظرم نوع داستانگویی سینمایی و قویه و به حال آی افخمی به حال به عنوان اولین سریالی که یه آدمی تو جوونی ساخته، سریال واقعا استخونداره، هنوز قابل دیدنیه. اما نکته اینجاست که کاش اون آدم در واقع این تحقیق رو میذاش و مدل همون مدلی که با مثلا جهان پهلوان تختی توی فیلم تختی برخورد کرد با در واقع میرزا کوچک خانم برخورد میکرد، چون اونجا هم همین روش شما رو برای برخورد با تختی پیدا کرد، از داستان در واقع حاشیه‌ای شروع میکرد و ما به تختی میرسیدیم و آخرسن میرسیدیم به اون کسی که حدس میزدیم نامه خداحافظی تختی رو از طرف ساواک در واقع نوشته و یه آدمی بود که اگه یادتون باشه تو فیلم بود که تخصصش تقلید خط دیگران بود. به همچین نکته هایی میرسیم که خیلی جذاب. این در واقع روایت هایی که از روی روایت دیگه نوشته میشه در مورد آدم ها، مثلا وقتی که به فیلم میرسیم یا حتی نمایش رادیو یا اینا، من فکر میکنم نویسنده یه مسئولیتی باید در نظر بگیره که خودش بزنه به دل ماجرا و به قول معروف تحقیق بکنه، منابع مختلف رو بخونه، یعنی از یک منبع همیشه کمه، باید در واقع یه آدمی می بود که هم کتاب احمد احرار هم اون کتاب در واقع دوم و حتی بیشتر منابع، مثلا ما همین الان من در مورد چون خودم دارم در واقع چند سالیه که دارم روی موضوع مستندی کار میکنم به اسم میرزا کوچک خان واقعی. خب یعنی شما واقعا میرزا کوچک خان واقعی رو توی اسناد و نامه ها و مدارک و این چیزایی که الان داره از دوران در واقع استبداد صغیر منتشر میشه و اینا میتونید پیدا بکنی. کتابایی که مثلا توی دوره پهلوی دوم نوشته شده اصولا جنبه داشته و اصولا با یه جهتی نوشته میخواسته بشه که در واقع این بی‌عدالتی که در حق میرزا کوچک خان شد
از یک آدم افراطی تا یه آدم کمونیست
دقیقاً بی‌عدالتی رو در واقع میخواستن یه جوری توجیه بکنن که چرا این اتفاق افتاد. و حالا سالروز در واقع به فکر کنم یه ماه پیش صدومین سال سالروز شهادت میرزا کوچک خان بود، خوب شد یادش هم کردیم. امیدوارم این الگوهای اینجوری، این افرادی که توی تاریخ مملکت ما واقعا کم نیستن، یکی دوتا هم نیستن، اینا واقعا منبع اقتباس
وظیفه هنرمونه شاید بیشتر از حتی تحقیق و پژوهش تاریخی و علمی. اون وظیفه هنرمونه که بره یه زوایای ناگفته و نادیده رو بگیره. ببینید حالا چون شما تجربه سردبیری داشتیم، منم داشتم، این مورد خیلی برای ما پیش اومده. حالا بخصوص تو رادیو که مقید به اینجا یه اصطلاح داریم، میگه ما تپش آنتن برای ما مهمه. یعنی چی؟ یعنی ما در هر شرایطی باید آنتن پر بشه، نباید نگه داریم. گاهی اوقات کارا یه مقداری خب به هم داره، کیفیت کارا یه وقت کار خیلی خوبه، یه وقت کیفیت ها کمتر و با کیفیت پایینتری میاد، ولی به هر حال اون دغدغه وجود داره. اون دغدغه خودش یکی از عوامل کار، عوامل ویژگی ساز کار رادیویه. من تو رادیو مثلا خب به مال سردبیر می‌خواستم بگم، حتما شما هم تجربه داری که بعضی از نویسندگان می‌رفتن مثلا زندگی یه شهیدی رو می‌آورد برای من که از منم بارها دلخور شدن وقتی من کارو نگه نمی‌داشتم یا رد می‌کردم، که این کار اینجوری بود که یه بابایی از خونش می‌زنه بیرون، داره به قصد رفتن به جبهه، بعد میاد جبهه توی یه عملیات نشونش بدیم، 4 تا صدای شلیک گوله و شهید میشه. اینو می‌آوردن برای من، من می‌گفتم این نمایش نیست عزیزم.
بله.
ناراحت میشد، میگه آقا نه ایشون اومده ببین از مسیر اومده بعدم شهید شده. میگم نه، قرار نیست که من یه آدم بیارم که شهید شه. از اون اولام چون دقیقاً لحظه اول میگم زندگی نامه شهید فلان کس، بعد میبرمش توی جبهه، فقط یه سرنشون نگار هیچ کاری دیگه نداشته، فقط اینکه بیاد توی جبهه و شهید شه. گفتم این نگاه، ببین شما با نگاه داشته باشی به قصت، به شخصیتت. خیلی سعی کردیم که هی بگیم آقا نه، ما چون می‌خوایم وفادار به واقعیت باشیم، وفاداری به واقعیت در کار هنری.
به زرس قاطع به شما میگم که نه، زندگی نیست که قصه نداشته باشه. و اون در واقع نویسنده ایه که نابلده و بلد نیست قصه رو پیدا بکنه تو اون زندگی. ما خیلی وقتا این گیرو می‌خوریم که روایت کردن خط زندگی یه آدم دراماتیکه، در حالی که این دراما نیست. دراما باید در واقع شکل بگیره با در واقع کاراکتر پر با ایجاد موقعیت، با مسئله سازی برای مخاطب و ایجاد تعلیق.
خود زندگی که... انسان ها غیر از این، ما یه وقت هست که آدم ها رو صرفا به عنوان یه خط مستقیم میبینیم. این خط مستقیم طبعا هیچ وقت نمیتونه به هنر برسه. یعنی من میگم آقا این آدم، ولی اینو فراموش نکنیم، آدم از لحظه‌ای که به دنیا میاد تا لحظه‌ای که از دنیا میره در حال تنش، در حال برخورد، در حال به اصطلاح مبادله خواست و میل خودش و دنیاست.
خب برای همین
آره اینجاست که قصه در میاد.
بر همین هم همیشه همینو توی درام داریم میگیم، درام نوشتن، درام پردازی درباره چگونه است، درباره چه ما نمی نویسیم. چه یعنی این که مثلا میرزا کوچک خان در سال فلان به دنیا آمد، در سال فلان شهید شد، این میشه چه. ولی ما میخوایم چگونه شو بفهمیم، چگونه به دنیا آمد، چگونه زندگی کرد که یه همچین آدمی شد، چگونه این اتفاق افتاد که کوتاه نیومد و آخر شهید شد. خب ما میخوایم این در واقع داستانا رو، این چگونه مهمه. چه یه خطیه که توی روزنامه هم میتونم بنویسم، توی یه پاراگراف یه مطلب چیزام میشه نوشت. ما چگونه برامون مهمه. برای همین نه که میگن فیلم خوب هیچ وقت به قول این اصطلاحی که امروز خیلی تو فضاهای مجازی و اینا استفاده میشه، فیلم بازا و اینا استفاده میکنن، مثلا سریال بازا، میگن اسپویل نمیشه. اسپویل یعنی لوس، یعنی که شما مثلا داستان یه فیلمو تعریف می‌کنی میگن داری اسپویلش می‌کنی، یعنی لوسش داری می‌کنی. فیلم خوب هیچ وقت اسپویل نمیشه. من بهترین فیلم‌های تاریخ سینما رو شما می‌تونید قبل از اینکه ببینین داستانش رو کامل براتون تعریف کنم و شما جذب اون فیلم میشین. چون اصلا مهم نیست که داستان چیه، مهم اینه که چه جوری اون داستان اتفاق میفته. اون هنر فیلمساز، هنر فیلمنامه‌نویسه که اون چه جوری رو برای ما جذاب میکنه و ما در واقع 2 ساعت 3 ساعت محو فیلم میشیم. پس مثلا شما اگر بخوایم بگین که یه فیلمی در نظر بگیرین مثل لورنس عربستان، در واقع داستان یه خطی لورنس اصلا چیز جذابی نیست. یه آدمی میره در صحرای عربستان میخواد با اون دشمنان اون قبیله مبارزه کنه، اصلا چیز
اگر تاریخی هم نگاه کنیم باز
نکته چیزی نداره. اون هنر دیوید لینه که از این موقعیت فیزیکی صحرا میتونه در واقع یه ایماج تصویری منحصر به فرد بسازه که تا همین الان هم توی در واقع تاریخ سینما موندگاره. یعنی 3 ساعت فیلمه با اون فضا که آدم کماکان میبینه از فیلم‌ها و سریالایی که مثلا همین امروز خیلی مثلا معروف شدن و اینا جذابیتش بیشتره.
یعنی این توی فضای شن با رنگ مشخص، یعنی
آدم مثلا فکر کنه ممکنه این فیلم خسته کننده و خواب‌آور باشه، ولی مثلا 10 دقیقه که از فیلم می‌گذره مثلا
جذب،
مثلا نفهمیدم مثلا زمان داره چه جوری می‌گذره.
خب اگر اجازه بدیم، حالا که صحبت از اقتباس میکنیم، بخشی از یکی از کارهای اقتباسی خود شما رو بشنویم. کاریست به اسم شکوه مهالود که آقای مجید حمزه، استاد مجید حمزه،
بله، بر اساس رمانی از جین آستنه.
بله بله، بر اساس رمان از جین آستن. دوستان اگر مایلید بشنویم و برگردیم به گفتگومون با آقای آرش پارساخوی عزیز.
شکوه مهالود بر اساس رمان دیر نورثنگر اثر جین آستن، تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو، سردبیر نادر برهانی مرند.
کاتیم خوابی؟
بیدارم ماما، بیا تو.
خیلی وقت بیداری؟
شاید نیم ساعت. چطور مگه؟
خب معلن اومده بود، کاری داشت، گفت دوباره میاد.
نفهمیدی چی کار داشت؟
هم چی میدونم. خب بیچاره ها دلشون خوشه به تو.
ولی ماما من اصلا دلم نمیخواد برای اون نقش فرزند خونده رو بازی کنم.
چه اشکالی داره؟ به این بهانه تو هم از تنهایی در میای، باهاشون به مهمونی میری.
اشکالش اینه که من حوصله حرف و نگاهای عجیب غریب مردمو ندارم. من فکر میکنم چون آقا و خانم آلنزر و شوهر ثروتمندی هستن و بچه هم ندارم، من میخوام ازشون سوء استفاده کنم.
عزیزم کی همچین حرفی زده؟
همه اینطوری فکر میکنم.
اونا همسایه های خوبه با هستن، تو هم دوست خانوادگی اونا به حساب میه،
ولی ظاهرن همه فکر میکنن من دختر خونده شون هستم.
از این حرفا همیشه پشت سر همه هست، مخصوصا اینکه توی دختر جوان و خوشگلم هست.
جوانی خوشگلی چه فایده ای داره وقتی آدم تنهاست؟
میدونم احساس تنهایی میکنی عزیزم، ولی خب چاره چیه؟ برادرت برای کار به آکسفورد رفته، خواهرات هم هر کدوم دنبال زندگی خودشونن.
احتمالا تقصیر منه که دختر کوچیک خانوادم. میگه
نه نه عزیزم، تقصیر کسی نیست، خب این شرایط ماست، باید سعی کنی درکش کنی.
منم دارم همین کارو میکنم ماما.
با تو اتاق نشستن و ماتم گرفتن هیچ کاری درست نمیشه. پاشو پاشو دخترم، پاشو سر وضعیتو درست کن الان که سرکله خانم حالم پیداشه.
ما حوصله‌شو ندارم.
پاشو دیگه. از قیافه خانم آلن معلوم بود خبرهای خوبی داره.
مثلا؟
نمیدونم، خودش بهت میگه.
مش بلن میشم.
راستی نفهمیدی منظور جیمز از دختری که قراره با خانوادش مسافرت بره کی بود؟
بهش فکر نکردم، اما مطمئنم وقتی جیمز رو ببینم اونو به من معرفی میکنه.
حدسم نمیزنی
ماما، من به جیمز اعتماد دارم، اون پسر قابلیه، مهم اینه که اون میخواد ازدواج کنه.
فکرشو بکن کاتری، جیمز میخواد ازدواج کنه، خدای من.
مگه اشکالی داره؟
هر وقت مادر شد یا بچت خواست ازدواج کنه میفهمی من چه حالی دارم.
در میذارم
خانم هالینه، پاشو مادر، پاشو سر وضعتو درست کن، میرم درواز کنم.
باشه باشه، بهشون بگو همین الان میام.
برنامه ارغنون از رادیو نمایش رو میشنوید. برنامه است با موضوع اقتباس. اقتباس حتما برای شما شنونده های عزیزم هم واژه آشنایی است، چون در همه عرصه‌ها تقریبا میشه گفت معنا پیدا میکنه، و هم به عنوان شنونده نمایش رادیویی حتما خیلی زیاد شنید اقتباسی از یک داستان. ما وقتی میگیم اقتباس یعنی که ما به یه نگاهی که یه نویسنده یا یه هنرمندی یا نمایشنامه نویس فیلمنامه نویس قبل از ما انجام داده، ما باید به نگاه اون وفادار باشیم. چون میگیم اقتباس میکنه، به نگاهش وفادار باشیم. آیا اینجوریه یا اینکه نه؟ چون وقتی ما میگیم مثلا برداشت آزاد داریم میتونیم بهش فکر کنیم، ولی این خیلی برای من مسئله است. چقدر من باید وفادار باشم به متن اولیه خودم، حالا اون متن داستان باشه، زندگی نامه باشه، هر چه.
من این اصل در واقع صداقت و به قول معروف همون که گفتم تنظیم یا اقتباس منصفانه رو بر همین میذارم. یعنی ما باید بر اساس اون چیزی که مخاطب انتظار داره با صداقت با مخاطب برخورد بکنیم. یعنی اگر قرار مخاطب تنظیم و اقتباس از یه رمان معروف دنیا رو بشنوه، انتظار داره که اون رمان رو بشنوه، نه چیزایی که بهش اضافه شده یا ازش کم شده، به خاطر اینکه در واقع این نمایش رو به اعتبار اون رمان بیشتر گوش میده و ما باید تمام تلاشمون رو بذاریم برای اینکه اون رمان رو بتونیم بهتر در واقع تبدیل بکنیم به نمایش.
شما کجای شما به عنوان نویسنده یاد اقتباس؟
نکته دیگه اینجاست که خیلی وقتا من گفتم، من خودم این مرز رو میذارم که وقتی رمان رو اسمش رو عوض میکنم و در واقع اسم اصلی استفاده نمیکنم، دارم به نوعی به مخاطبم این پیامو میدم که خب این نگاهی شده. چرا؟ چون اون رمان اصلی مثلا محاکمه کافکا این ویژگی ها رو نداشته، به طور کامل این ویژگی ها نداشته که بشه بگه نمایش رادیویی کامل تبدیل بشه. میدونی مثلا کافکا، حتی رمان قصر کافکا حتی نیمه تمامه، یعنی وسط یک جمله تموم میشه. خب این ولی نمایش رادیویی نمیتونه وسط چیز قطع بشه، باید تموم بشه یه جوری. یعنی من مجبورم یه داستانی اضافه کنم، یه چیزی تخیل بکنم، به هر حال یه چیزی بر اساس اون چیزی که وجود داره، به قول معروف بر اساس همون زمان مکانی که درش هستیم بهش اضافه بکنم. تو اینجور موارد من اسم رو در واقع عوض میکنم که مخاطب با در واقع تفاوت اسم متوجه باشه که با داستانی بر اساس رمان طرفه. تو اینجور موارد من در واقع تلاشم هم اینه که مخاطبو یه مقداری بیشتر حتی کنجکاو بکنم که بره و رمان اصلی رو بخونه، چون رمان اصلی اگر قابلیت اقتباس و تنظیم شدن و در واقع تألیف مجدد در رسانه دیگری رو ندارد، پس خیلی رمان خوبیه. میدونین چی دارم میگم؟ یعنی به ذات ادبیات انقدر نزدیکه، مثل تولستوی خیلی رمانای در واقع داره که خیلی قابل تنظیمن، خیلی هم تو فضای مثلا رادیو، توی سینما، سریال، اینا خیلی مثل جنگ و صلح اینا، ولی داستانهایی هم داره که شما اصلا حتی نمیتونین فکر کنین به این که من میتونم این داستان رو در یه رسانه دیگری غیر از ادبیات اصلا تعریف بکنم.
آره من خودم برای چخوف این مشکل رو داشتم. ببین به من میگفتن چخوف
خیلی از قصه‌های
تنظیم کنم. من خودم میگفتم خب چخوف خودش درام نویسه، میشه گفت یکی از پدران درام نویسی. اگه این کار قرار بود درام باشه ایشون می نوشت دیگه.
مثلا خیلی وقتا مثلا داستانهای کوتاه چخوف رو به عنوان یه تکگویی مثلا اجرا میکنن، میدونین، چون هیچی ازش نمیشه کم کرد و بهش اضافه کرد، انقدر که این
حالا میشه تکگویی. آره میشه تکگویی استفاده کرد،
یعنی یه داستانی که از زاویه اول شخص چیز شده رو میتونیم تبدیلش بکنیم.
حتی این دارم نگه من خودم تنظیم کردم اتاق شمارشیش رو، ولی واقعا بی‌انصافی در حق
خیلی وقتا مثلا برای یه سری نویسنده‌ها واقعا نمیشه همچین چیزی رو تصور کرد. من مثلا در مورد نویسنده‌هایی که مثلا مدل رمان مدرن می‌نویسن، مثلا مارگاریت دوراس، اساسا خیلی سخت تنظیم.
بله همینطوره.
من مثلا با رمان نایب کنسول که خودم خیلی رمان دوست دارم، ولی مدت‌ها سر کله زدم و واقعا نتونستم در واقع از پسش بر بیام، چون مثلا یکی از فصل‌های رمان زاویه در واقع روایت اینه که یه مهمونی یه توی خونه‌ای و یه اتفاق خیلی مهمی هم علاوه داستانی قرار توی اون صحنه بیفته، ولی زاویه روایت از زاویه دید ماهیه که داره توی فر در واقع سرخ میشه برای مهمونا که بدن آماده بشه، از چشم ماهی داریم همه چیزو میبینیم. خب اصلا این زاویه رو شما مثلا بیارین تبدیلش کنین به صحنه مهمونی واقعی، هنر در واقع نویسنده از بین رفته، میدونین. یعنی این باید خیلی وقتا میگم از 10 تا رمانی که آدم میخونه یکیش قابل تنظیمه و از اون 10 تایی که برای تنظیم میذاره کنار یکیش در واقع اون ویژگی های کافی برای رسانه و زمان مکانی که ما توش زندگی میکنیم داره. یعنی مثلا برای من مثلا انتخاب رمان خواب گران چندلر ترجمه مرحوم قاسمی نژاد بسیار بسیار مثلا تجربه متفاوتی بود، به خاطر اینکه ایشون مترجم توی یه چیزی توی یه نگاهی در واقع ترجمه نکرده بود، بازنویسی به زبان در واقع فارسی به یه در واقع زبان متفاوتی کرده بود. خب این توی رادیو خیلی جذابیتش بیشتر میشد از رمانای مثلا پلیسی مدرن، مثلا همون در واقع خواب بزرگی که فیلمشو ساختن و همه دیدیم، مثلا فیلم بارت بازی میکنه، فضا کاملا یه فضای متفاوتی بود بر اساس ادبیاتی که مترجم با هنر و خلاقیتش ساخته بود. یعنی اصلا همین ترجمه شدن بیگ اسلیپ به خواب گران به جای خواب بزرگ کاملا یه نگاه مترجم رو نشون میده و هوشمندی مترجم. خب نویسنده خیلی توانایی هم بود، به خاطر اینکه از در واقع خواب گران و بیگ اسلیپ در اصطلاح انگلیسی یعنی همون مرگ و خواب گران هم مولوی ازش استفاده کرده توی فیه مافیه داریم که میگه خواب مرگ سبک است و مرگ خواب گران، در واقع همچین چیز. برای همین ذهنیتی که مترجم این نکته رو پیدا کرده که میشه خواب سنگین و خواب بیگ اسلیپ رو تبدیل کرد به خواب گران و یه لینک در واقع فرهنگی پیدا کرد و بعد در واقع توی جاهای مختلف توی ترجمه دیالوگا توی لحنی که توی ترجمه ساخته که جز رمانایی که اگه ترجمه رو الان بخونن مخاطب متوجه میشن که اساساً اصلا خارجی نویسی وجود نداره. یکی از چیزایی که من خیلی دنبال این بودم که واقعا توی تنظیمای رادیو ازش پرهیز بکنم این لحنیه مترجم‌ها به عنوان خارجی نویسی دارن، یعنی لحن انشاگونه‌ای که اساساً در ادبیات فارسی ریشه نداره.
بله.
لهجه‌ای داره که این لهجه اساساً معلوم نیست از کجا اومده،
معروفه اون نصف ترجمه‌ای.
بله دقیقاً، اصطلاحات رو گرته برداری میکنن بدون اینکه بخوان ترجمه بکنن. البته اون شکل ترجمه افراطی هم که مثلا
آره زبان
سیاه‌پوستی مثلا قسم حضرت عباس میخوره یا مثلا توی دون آرام مثلا اینا مثلا مدام مثلا به هم دیگه قسمای فارسی میدن و نمیدونم تیکه های اصطلاحات
ضرب المثل های فارسی استفاده میکنن.
من خیلی چیز ندارم ولی میگم دوتا ترجمه مثلا دون آرام اگر بخوایم مقایسه بکنیم، من مثلا ترجمه بهازین به نظرم ترجمه وفادارانه تریه. پس ما هم اگر میخوایم که در واقع به شلوخف و اصل در واقع متن وفادار باشیم باید توی حتی انتخاب ترجمه هم اینقدر بجوش بکنیم.
بعد توی رادیو هم آیا امکان داره وقتی اصلا رسانه رو تغییر دادی باز وفاداری تو نگه داری؟
ما تا حدودی میتونیم وفاداریمونو به داستان و قصه و حتی ذهنیت، یعنی من باید به عنوان کسی که دارم تنظیم میکنم بدونم که آقا این آدم شلوخف در واقع چی داره میگه. اگر دارم دون آرامو تنظیم میکنم بدون فهمیدن حرف اون اساسا در واقع همین صداقت از بین میره، چون من میتونم پلاستیک در واقع همون ظاهره به قول معروف رمانو تنظیم بکنم بدون اینکه از اندیشگیش چیزی مونده باشه. خب ولی اندیشه شلوخف هم مهمه به خاطر اینکه یه آدمیه که دوران در واقع پیچیده‌ای رو زندگی کرده. یا شما مثلا رمان مادر گورکی یه قصه ای داره، خیلی قصه ساده ایه، خب اما ذهنیت گورکی و اون در واقع به قول معروف تفکری که این آدم پشت این رمان گذاشته که تمام جهانم تحت تاثیر قرار میده رو شما باید بتونین انتقال بدین. پس این توی امانتداری انتقال محتوا هم هست. پس وقتی ما با محتوا سر و کار داریم خیلی باید به حواسمون باشه به اینکه رسانه داره چی کار میکنه و از چه رسانه‌ای داریم کار میکنیم و چه جور مخاطبی داریم. به قول معروف در واقع این انتخاب و اون مخاطب شناسی کنار همدیگه قرار میگیرن که ما تازه بفهمیم در واقع بتونیم به هدف در واقع اصلیمون برسیم.
من ببخشید چون شما اشاره میکنم، حالا دوستان خوب بله بله. کنید خدا رو شکر شرمندان اینجا همه اشاره میکنن. بله عرضم به حضورتون، ببینید چون زمان خیلی کوتاست، فقط من یه سوء استفاده بکنم از کل بحثتون اینجا با اونم این که ببین خیلی اوقات یعنی یه دوره‌های خاصی از نمایش اینجا به ما ایراد میگیرن آقا چرا شما نمایش خارجی استفاده میکنید، آیا نمیدونم چرا از آثار خارجی استفاده میکنید و سرزنش بود که ما به عنوان سرزنش میگم به عنوان اینی که میزان خارجیتون زیاده. آیا واقعا فکر میکنید اینکه ما از آثار ادبی، حالا معمولا حالا وقتی میگیم آثار ادبی یعنی آثار ادبی همه جا، من همیشه اعتقاد دارم که اصلا این نگاه فرهنگی جهان فرهنگی باید بهش فکر کرد.
بله
در این جهان فرهنگی واقعا عیبه که من خارجی پخش کنیم، چون دیگه بعدا همین باعث شد که محدودیت ایجاد بشه و خیلی سخت به کارهای خارجی می اومد. آیا واقعا میشه با توجه به یک شرایط ما، دو با همونطور که شما فرمودید با اون حساسیتی که ما داریم که جامعه فرهنگیمون چی نیاز داره، چی باید بهش بدیم، چی میخواد، و با توجه به همه مسائلی که به هر حال وظیفه به عنوان حتی وظیفه ما هست، چقدر یه اثر خارجی میتونه کمکمون بکنه و آیا اصلا معتقد به این هستی که ما توی عرصه‌ای مثل نمایش بین خارجی و ایرانی بیایم این همه مرز به شکل وحشتناکش قائل بشیم؟
خود من خیلی یعنی خیلی زیاد
حتی ببخشید سوال من خودی اصلا اونقدر جانبدارانه بود فکر کنم،
نه نه ولی من خودم نگاه هم دقیقاً همیشه همین شکلی بوده. یعنی من اساساً خارجی در جهان هنر اساساً نه خارجی نه و نه ایرانی ندیدم، همونطوری که خیلی از آدم ها. شما من فکر میکنم که در به قول معروف در این سپهر فرهنگی این تاریخ معاصر ایران آرمانگراتر و سختگیرتر از جلال آل احمد واقعا ما نداشتیم. اگه داشتیم شاید شما بتونید معرفی بکنید. ولی آدمی بود که سر آرمان‌ها و سر عقایدش و افکاری که داشت کوتاه نمی اومد. شما میتونید همیشه این سوال بکنید چرا یه وقت یه بخش زیادی از عمر در واقع نازنینش که خیلی هم متاسفانه کوتاه بود و حیف که از حتی نمیدونیم که یه آدم مهم فرهنگیمون کشته شده، شهید شده یا در واقع به مرگ طبیعی فوت کرده، چرا یه بخش زیادیشو به ترجمه آثار کامو، نمایشنامه های کامو، آره، یونسکو و اینا اختصاص میداد، در حالی که میتونست، میدونیم که آدمی بود که عاشق سفر بود، عاشق در واقع چیز بود. این خودش برای ما یه پیام مشخصی داره، ما با میراث جهانی بشر سر و کار داریم، یعنی هنرها اتفاقا
یعنی
میراث جهانی.
آیا از این میراث فرهنگی جهان ما در جهت موقعیت خودمون میتونیم استفاده کنیم؟
ما خودمون برای انتخاب میکنیم که این نمایش رو ترجمه بکنم و این نمایش رو ترجمه نکنم، دقیقاً دارم انتخاب میکنم، دارم پیام فرهنگی میدم.
یعنی دغدغه‌های فرهنگی داخلیمونه که ما میریم انتخاب میکنیم یه اثر خارجی رو.
بله دقیقاً، و مهمتر از همه این که با کیفیت بالا میتونیم اون ارائه بدیم. یعنی وقتی که یه چیزی با کیفیت بالا وجود داره و میتونیم در واقع اون کیفیت بالا رو با اهداف خودمون و با آرمان‌ها و در واقع اون فضای رسانه‌ای خودمون هماهنگ بکنیم، این حیفه که ازش استفاده نکنیم. چرا؟ چون میگم اصلا ربطی به خارج و داخل نداره، ما با میراث جهانی بشر طرفیم که به طور کلی چیزه. من خیلی اتفاقا در مورد این همین سر همین بحث چیز که توی رادیو بود، همون موقع‌ها من کتاب درباره کتاب و اصلا همون جلسه مدیران رادیو مطرح کردم که کتاب درباره کتاب اگر خونده باشین، یعنی مخاطبان احتمالا برخورد کردن که حضرت آقا در مورد کتابای محبوبشون صحبت کردن و شما میتونین ببینین که چقدر رمان‌های از رومن رولان تا بینوایان تا نویسنده‌های معاصرتر چقدر در واقع در موردشون تعریف کردن و در مورد همیشه وقتی که نویسنده‌ها و شاعرها و اینا میرن خدمتشون در مورد این مسئله صحبت میکنن، وقتی نویسنده های خوب وجود دارن، وقتی که آموزن، وقتی تولستوی هست که از از معلمین اخلاق میتونه با یه دونه داستان
در مورد یادمه در مورد بینوایان
بله دقیقا وقتی میتونه این کارو بکنه، چرا ما در واقع باید این موقعیت رو از دست بدیم؟ اول بحثم یه صحبتی هم کردم در مورد اون مسئله اقتباس و مسئله اخلاقیه رو بودن. من فکر میکنم چیزی که واقعا با فطرت بشری در واقع با فطرت بشری هماهنگ در هر جای دنیا که نوشته شده باشه میتونه در واقع با اون با شکل فرهنگی ما تطابق پیدا بکنه، به شرط اینکه بر اساس در واقع فطرت بشری و بر اساس در واقع اون اخلاقیاتی که در تمام جهان تقریبا ثابت، همه جای دنیا یه جوری دارن باش برخورد میکنن. یه جریانی وجود داره که جریان رسانه‌ای استعماریه که در واقع به قول معروف استعمارگران در واقع سابق که قبلا با توپ و کشتی و اینا استعمارگری انجام میدادن، الان در واقع وارد استعمار فرهنگی بله. شدن. اینو باید خیلی خوب حواسمون بهش باشه، برای همینم میگم شما یه رمان رومانی میخونید که میبینید خب بله این از این رمانایی که معلومه این آدم فقط میخواد در واقع مخدر ذهنی ایجاد بکنه، اصلا کاری با داستان پردازی با قصه گویی و اینا نداره، فقط میخواد وقت تلف کنه، داره وقت میکشه، این خودش استعمار فرهنگیه. همین که ما به مخاطبمون بگیم این رمان وقت تلف کردن، این رمانو بخون که وقت تلف نشه، این خودش در واقع جهت دادن و کار فرهنگی درست و نگاه درست نشون دادن به مخاطب. خیلی وقتا همین اسم گفتن همه. حتی مهمتر از اینه که مثلا بخوایم به طرف یه ساعت براش داستان تعریف کنیم، بگیم این نویسنده رو بخون، ویکتور هوگو رو بخون اگر میخوای بخون، یا تولستوی بخون به جای مثلا این نویسنده. یعنی این نکته های ریز اینجوری اتفاقا ذهنیت بازتری به ما میده و خیلی سریعتر پیشرفت بکنیم و خیلی سریعتر میتونیم از لحاظ فرهنگی در واقع به جامعهمون کمک بکنیم و وظیفه‌مون رو انجام بدیم.
ارغنون از رادیو نمایش به لحظات پایانی خودش میرسه. دوستان در این برنامه با آرش پارساخو، نویسنده و یکی از سردبیران با سابقه نمایش رادیویی، همینطور عزیز متفکر اندیشمندمون هم کلام بودیم و از ایشون استفاده کردیم در بحث اقتباس، چون ایشون تجربه خیلی خوبی هم تو اقتباس داشتن. آقای پارساخو خیلی لطف کردی، امیدوارم که این برنامه برای دوستان شنوندمون مفید بوده باشه، که من احساس میکنم بود، چون شما اونقدر نکات زیبایی از سینما و تئاتر و ادبیات و اینها برای دوستان گفتی که من خودم تشویق شدم خیلی از کتابا رو دوباره بخونم، یا اثر اگر نخوندم بخونم، و خیلی از فیلمایی که ندیدم رو ببینم. و این خب این حسن خیلی خیلی زیادی از این برنامه است، لااقل بهره که من بردم برنامه، ان شاء الله که برای مخاطبین همینقدر ارزش داشته باشه.
منم اندازه‌ای که تو این برنامه بودم یاد گرفتم از شما و در محضر شنوندگان محترم برنامه ارغنون، تهیه کننده محترم برنامه، و همه دوستانی که در واقع توی رادیو نمایش زحمت میکشن خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که بحثی که کردیم، مباحثی که مطرح شد، نکته هایی که گفتیم، به قول معروف شاید بحث خیلی بعضی جاها بحث ممکنه خیلی به قول معروف کلاسیک پیش نرفته باشه، اما به زوایایی از بحث اشاره کردیم. فقط سعی کردیم که ذهن مخاطبان و هنر دوستانی که میدونیم جوینده هستن و یه نکته که میگیرن میرن و دنبالش خودشون پیدا میکنن و چندین هزار سرچ بر اساسش انجام میدن، اینو در واقع سعی کردیم، امیدوار بودیم که فعال بکنیم و یه گوشه های از بحث رو بگیریم. امیدواریم که
انشالله که همینطور بوده. امیدوارم که دوستان هم ما رو از نظراتشون بی بهره نذارن، میتونن توی صفحه رادیو نمایش و اونجا نظراتشون رو بدن دوستان ما. این برنامه از طرف بنده کوچکترین جانشال محمود به عنوان کارشناس مجری برنامه، آقای حامد مرادی صدا بردار و تهیه کننده بسیار خوبمون خانم اشرف و سادات و اشرف نژاد تقدیم شما دوستان شد. امیدوارم که مورد قبول شما عزیزان واقع شده باشه. تا برنامه آینده